خانم شیرالی از شدت تظاهرات و اعتراضات اخیر مردم لبنان و عراق کاسته نمیشه. یکی از مطالبات اصلی تظاهر کنندگان در این دو کشور استعفای دولت، تغییر هیئت حاکمه و پایان بخشیدن به فساد. مردم لبنان به یکی از خواسته های اصلیشون که استعفای سعد حریری بود رسیدن و باید منتظر نشست دید که عادل المهدی چه تصمیمی میگیره. سناریوهای ممکن بعد از استعفای سعد حریری و استعفای احتمالی عادل المهدی چیست؟
تا اونجایی که من متوجه شدم مردم لبنان فقط به استعفای سعد حریری اکتفا نمی کنند و هنوز در خیابون ها هستند و دارن همچنان به تظاهراتشون ادامه میدن. اتفاقی که افتاد این بود که اعضای حزب الله که همه مزدوران ایران بودن وارد دولت شدند و مدتی که بر سر کار بودن مردم لبنان دیدن که اینها به شدت ناکارآمد هستند، مثل همکاران ایرانیشون مطلقاً قادر نیستن که به مشکلات و مسائل مردم لبنان برسن و اونها رو حل کنن. این بود که یک نارضایتی بسیار عظیمی در بین مردم لبنان به وجود آورد. شخص سعد حریری هم چندان محبوب نبود، برای اینکه لبنانی ها نظرشون این بود که این بچه است، پسر پدرشه و خودش شخصیتی نداره. این بود که از اول هم چندان سعد حریری محبوب نبود. وجود اعضای حزب الله در کابینه هم به شدت به نارضایتی ها افزود، به علاوه اینکه بعد از تحریم های اقتصادی که امریکا بر ایران وارد آورد، حزب الله لبنان به شدت فقیر شد و دیگه مثل قدیم نمیتونست باج بده و این مسئله مهمیه، یعنی که فقیر شدن ایران باعث ذلیل شدن حزب الله در چشم مردم لبنان شد، در حالی که به شدت حزب الله لبنان محبوب مردم بود یک زمانی. وقتی که پولش تموم شد نتونست اون محبوبیت رو نگه داره و مردم متوجه شدن که چه عیبهایی داره و چجوری قادر نیست حکومت رو به دست بگیره و مسائل رو حل کنه. احتمال اینکه سعد حریری دوباره بخواد روی کار بیاد خیلی ضعیفه، به خاطر اینکه به شدت محبوبیتش از دست داد و هیچ وقت چندان محبوب نبود. احتمال اینه که حزب الله بخواد کسی رو تعیین کنه بسیار ضعیفه، به خاطر اینکه حزب الله کاملا پایگاهش رو از دست داده و مردم امروز در خیابون‌ها، این 13 روزی که در خیابون‌ها بودن، خیلی نسبت به حزب الله انتقاد داشتن و به شدت به رهبران حزب الله انتقاد می‌کردن که راهتون رو بکشید برید و دیگه نمونید. در نتیجه اینکه بخواد حزب الله دوباره کسی رو تعیین کنه مسئله بعیدیه و من فکر می‌کنم با توجه به روحیه مردم لبنان که من می‌شناسم، من سال‌ها در آلبا درس دادم، اون دانشکده هنرهای زیبای بیروت، اونجا من متوجه شدم که مردم لبنان به شدت از درون دموکراسی رو وارد شدن بهش، درکش کردن. خب با همچین مردمی حکومت دینی سیاسی به اون صورت نمیتونه کار بکنه و این تقسیمی که بر اساس سیاست، بر اساس تمایلات دینی بوده چندان کارآمد نیست امروز، برای اینکه جوانهای لبنانی خیلی خیلی فرق کردن نسبت به نسل قدیمشون. بعد مسئله دیگه‌ای که باز این تقسیم سیاست و مذهب کار نمی‌کنه اینه که تعادل بین اقوام که قبلاً به صورت مساوی ما سه قوم مختلف در لبنان داشتیم، شیعیان، سنی‌ها و کاتولیک‌ها، این کاملا این تنظیم به هم خورده دیگه، مثل قدیم نیست که اعضای هر کدوم از این گروه ها با هم برابر باشن. کاتولیک ها به نفع خیلی خیلی زیادی لبنان رو ترک کردن و به اروپا اومدن، در حالی که مسلمان ها موندن اونجا و بعد بین خودشون اختلافات بسیار زیادی وجود داره. اینه که دیگه اون تقسیم های قدیم از یک طرف کارآمد نیست، از طرف دیگه هم مردمش به این نتیجه رسیدن که و به حق به این نتیجه رسیدن که مذهب یک مسئله شخصیه و سیاست باید روی کارآمدی افراد تعیین بشه نه بر حسب تعداد افراد یک کمیونیته. اینه که من فکر نمی کنم به این سادگی بتونن مردم لبنان از این بحران بیرون بیاد و این بحرانی که وارد شده، این کشور وارد شده، یک بحرانی که یک مدتی طول خواهد کشید. ولی از یک طرفی در مسائل امور سیاسی میدونیم که بحران ها همیشه مخرب نیستن، بعضی اوقات بحران لازمه برای اینکه کشور از یک مقطعی بگذره و وارد یک مقطع دیگه بشه. اینه که من فکر میکنم این مرحله بسیار میمون و مبارکی اول از همه برای خود مردم لبنانه و دوم اون برای مردم ایران. به محض اینکه جمهوری اسلامی قدرتش رو در عراق و در لبنان از دست بده، این فقط به نفع مردم ایرانه. و بیشتر از همه مردم ایران هستن که از این مسئله سود میبرن.
استعفای احتمالی عادل المهدی چطور؟ پیامدهای استعفای عادل المهدی چه خواهد بود؟
بحران، چیزی جز بحران نخواهد بود، به خاطر اینکه ببینید 2 سال طول کشید تا اینکه بتونن اینها یک دولت تشکیل بدن، سالها طول کشید تا بتونن یک کابینه رو معرفی کنن. اینکه اینقدر سریع این کابینه دوباره مورد سوال قرار گرفته نشون میده که ساختار سیاسی اجتماعی لبنان بسیار ساختار مسئله داریه. معذرت میخوام، عراق. و از همه مهمتر اینه که ایران اینها رو آرام نمیذاره. میدونید و یکی از مسائل مهم اینه که ایران بسیار قدرت بالایی داره در این که بحران به وجود بیاره، ولی قدرت این رو نداره که بخواد یک نظم پایدار ایجاد کنه. و این مسئله است که مردم هم در عراق و هم در لبنان متوجه شدن و خواستار خروج ایران از سازمان سیاسیشون هستن.
آیا تقسیم قدرت سیاسی بر اساس دین و مذهب خودش عامل دامن زدن به اختلافات نیست و موجب ظهور گروه‌هایی مانند داعش نمیشه؟
ببینید، تقسیم سیاسی یقیناً بر اساس مذهب خلاف دموکراسی، یعنی کاملا نقطه مقابل دموکراسی. در دموکراسی مذهب یک مسئله شخصی و وارد مسائل سیاسی نمیشه. خب این اصرار ایران بر اینکه مسائل سیاسی رو با وابستگی های مذهبی حل بکنن، این 100% مخالف دموکراسی، یک حرکت کاملا آنتی دموکراتیک حساب میشه. ولی آیا این مسئله باعث به وجود آمدن داعش شد؟ نه، داعش مسائل بسیار بسیار دیگه‌ای بود که وارد شدن. یکیش برای مثال اشتباه امریکا بود در نابود کردن ارتش عراق فردای شکست صدام حسین. اینها اگر ارتش عراق رو نگه داشته بودن یقینا داعش به وجود نمی اومد، به خاطر اینکه 10,000 ژنرال ارتش عراق همه وارد گروه داعش شدن. و در نتیجه فقط ایران نیست که اونجا اشتباه عمل میکنه، فقط ایران نیست که اونجا باعث به وجود اومدن بحران میشه، کشورهای دیگه هم منطقه رو کاملا به هم زدن، از جمله امریکا. خب فقط مسئول اصلی ایران نیست، ولی یکی از آکتورهای خیلی خیلی خطرناک منطقه ایرانه که پشتش هم البته روسیه است که بهش قدرت میده و بهش اجازه میده که اهدافش رو انجام بده.
مردم لبنان و عراق خواستار تغییر سیستم سیاسی و رعایت حقوق شهروندیشون فارغ از عقاید دینی و مذهبی هستند. آیا به نظر شما این امر تحقق خواهد یافت؟
یقینا، نه تنها در لبنان، نه تنها در عراق، بلکه یک روزی هم در ایران همینطور خواهد شد. شاید من نبینم همچین روزی رو، یعنی دیرتر از اون باشه که عمر من بهش قد بده، ولی کن در هر حال منطقه وارد دموکراسی خواهد شد. مردم منطقه حتما دموکراسی رو خواهند دید. امروز جوانها رو وقتی باشون صحبت میکنیم دیگه اصلا حکومت کسی به اسم خدا براشون معنا مفهومی نداره، و خب همین مسئله نشون میده تا چه حد دموکراسی درون انسان ها وارد شده و خواستش خواست همه مردمه. جوانهای ایران هم همینطور هستن، ولی 40 سال تخریب جمهوری اسلامی بهشون اجازه نمیده. اونقدر جمهوری اسلامی ساختارهای روحی، روانی، اجتماعی رو در ایران تخریب کرده که مردم کاملا اعتماد به نفس خودشون از دست دادن، وگرنه مردم ایران جلوتر از مردم عراق و مردم لبنان میریختن تو خیابون و به این مسئله اعتراض میکردن.
در این تظاهرات و اعتراضات اخیر مردم در لبنان و عراق، کدام طرف به معنای حقیقی کلمه برنده خواهد شد؟ مردم یا قدرت حاکمه؟
یقینا مردم برنده خواهند شد، در این اصلا شکی نیست، ولی کی؟ این مسئله زمان میبره. مردم قدرت رو به دست خواهند گرفت و حکومت ها حتما دموکراتیک خواهند شد، به خاطر اینکه میبینیم که واقعا مسائلی که مطرح میکنن عمیقا دموکراتیکن، خواستاشون عمیقا دموکراتیکه، تظاهراتشون تظاهرات بسیار دموکراتیکه. من تو این 13 روز مرتب دنبال میکردم مردم لبنان رو، روابطی که بینشون به وجود اومده، طریقی که اینها مسائلشون رو ابراز میکنن، همبستگی که بین گروه‌های مختلف وجود داره، مثلا دختران روسری به سر با زنان کاملا بی‌حجاب دست در دست هم. خب این نشون میده که چقدر این مردم آماده پذیرایی دموکراسی هستن. حالا ممکنه که چند مدتی طول بکشه تا دموکراسی به طور کامل بخواد اونجا استوار بشه، ولی در هر صورت خواهد شد. فراموش نکنیم که همین فرانسه که توش هستیم چیزی حدود 5 قرن طول کشید تا اینکه دموکراسی بتونه کاملا استوار بشه، و حتی بعضی تاریخ شناسا اولین حرکت های دموکراسی خواهی رو به قرن 10 یعنی انقلاب گریگوریان برمیگردونند. اینها حرکت هایی نیست که سریع یک روزه دو روزه به ثمر بشینه، اینه که باید بهشون وقت داد. این مردم وقت میخوان، مردم ایران هم همینطور، ولی در هر حال منطقه به سوی دموکراسی خواهد رفت.
آیا مردم عراق و لبنان پس از سالها به هدفشون خواهند رسید یا اینکه پیروزی نزدیکه؟
فکر نمی کنم که در هیچ کشوری پیروزی اینقدر نزدیک باشه. اینها همونطور که گفتم حرکت هایی هستن بسیار عمیق و بسیار زمان بر، بسیار زمان بر. در نتیجه باید واقعا با یک صبر خیلی خیلی زیاد این حرکت ها رو دنبال کرد، واردشون شد و اثرگذاریشون رو حس کرد.
پس پیروزی نزدیک نیست؟
همین که مردم خواستار دموکراسی هستن، همین که مردم متوجه شدن که حکومت‌های مذهبی به اسم خداوند کارآمد نیست، چه پیروزی بالاتر از این؟ ولی اینکه چه زمانی دموکراسی به طور کامل میتونه استوار بشه، این یه مسئله است. بعد این را میدونیم که سیستم‌های دموکراتیک بسیار سیستم‌های شکننده‌ای هستن. شما خودتون ببینید توی فرانسه چقدر این دموکراسی فرانسه که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین دموکراسی‌های دنیا، چقدر این دموکراسی شکننده است، چقدر حساسه، چقدر نارضایتی درش به وجود میاره. در نتیجه دموکراسی یک نبرد هر روزه و طولانیه که هرگز پایان نخواهد داشت. اینطور باید به مسائل نگاه کرد تا از ناامیدی بیرون اومد.
از شما بسیار سپاسگزارم خانم شیرالی.